شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه. حمیدا لم یزل، محمودا لا یزال، و مجیدا لا یزول، و مبدعا و معیدا، و کل امر الیه یعود. بارئ المسموکات و داهی المدحوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکت و الروح، متفضل على جمیع من برعه، متطول على جمیع من انشعه، یلحد کل عین و العیون لا تراه، کریم حلیم ذو انات، قد وسع کل شیء برحمته و من علیهم بنعمته. و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین، و لعنت الله على اعدائه مجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم على ولی امرک القائم المؤمل. و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین.
همونطوری که اعلام فرمودن، عزیز من، پسر من، غرفه دوم نامش قدیر، نیازگاه وحدته. دیشب درباره غرفه اول مقداری عرایزی رو تقدیم داشتم. البته همه اون مطالبی که عرض کردم همه اون مطالبی نبود که آقایان جوانترها به نحو عالی اجرا و ارائه می کنند، اما مکمل همدیگر می توانست باشد. در غرفه دوم که اسمشو گذاشتن نیازگاه وحدت، مطالبی هست که در این دقایقی که به من فرصت دادن که در خدمت آقایان باشم اون مطالب رو ارائه می کنم. امیدوارم که هم برای آقایان مفید باشه و هم مورد نظر خدای متعال و ائمه طاهرین، مخصوصا امام اول امیرالمؤمنین و امام آخر زنده کارگزار خدا در روی زمین، امام عصر ارواح نافدا، قرار بگیره. یکی دو تا واژه هست که ما خیلی باهاش سر و کار داریم. یکی از اون واژه ها واژه حق، حق هست، هی جیمی و دو تا قاف که ادغام شده، حق. در مقابل حق، لفظ و واژه و لغت باطل در عربی و فارسی به کار میره. برخی از واژه ها نیازمند به تعریف، فرمول آوردن برای شناسایی نیست. هر کسی در حد فطرت و شعور خود از این واژه یه برداشتی داره. همه میدونن حق چیست، باطل چیست. فقط من میخوام که یک آیه شریفه قرآن رو برای شما معنا کنم و یکی دو تا تذکر رو در اطراف حق و باطل عرض بدارم. نکته اول این است که حق مقول به تشکیک نیست. یعنی چه؟ چرا قلمبه اینقدر آقا صحبت میکنی؟ بعضی از ماهیت ها و موجودات دارای مراتبن. اینا رو در اصطلاح علوم عقلی میگن تشکیک، یعنی بعضی از افرادش قوی ترن، بعضی ها ضعیف ترن، مثل این نور چراغ ها. ضمن این که همه نورن، اما نور یه چراغ قوه 12 ولت داریم، نور یک، عرض کنم که این چراغ های فلورسنت 2000 هم داریم. اینا مقول به تشکیکه. نور ضعیف، نور قوی، نور قوی تر، نور ضعیف تر. این دیمر هایی که برای این چراغ خواب ها، چراغ مطالعه ها میگذارن، نشان دهنده مراتب تشکیک نوره. چون از ضعیفترین حالت که بعد به خاموشی گرایش پیدا میکنه تا قوی ترین حالتی که مثلا لامپ 500 میخوره این نور میده. آیا حق هم این چنین است؟ یعنی حق هم ضعیف و قوی داره؟ مقول به تشکیکه. مثلا درباره نور میگیم که روشن، روشنتر، روشنتر، روشنترین. اما درباره حق بگیم حق، حقتر، حقترین نداریم. به هر چیزی که در جهان، به هر هستی و به هر مقوله دست بگذاریم، یا حق است یا غیر حق. این حق است، اون حقتره، نه نداریم. اگرم گفته میشه مجازی است. هر چیزی که دست بذاریم یا حق است یا غیر حق است. لذا اگه شما دقت کرده باشید، خیلی این جالبه برای شما بگم، یکی از مدرن ترین زیارات دینی زیارت آل یاسینه. خیلی مدرنه، خیلی شیکه، خیلی زیباست. خب امام زمان ارواحنا فداه مال آخرالزمان هستن و زیارتشون و تکنولوژیشون هم باید شیکتر از بقیه ائمه باشه، زیباتر باشه. ضمن این که گوینده این زیارت هم خود خداست. خدا هم مدرنترین و شیکترینه. نه مدرنترین و شیکترینه، شیک آفرینه، مدرن آفرینه. همه کارهای خدا مدرنیته است. خیلی زیباست و زیبایی از سر و روش میباره. برترین تکنولوژی ها و زیبا آفرین های جهان از اول آفرینش تا حالا تمام تلاششون این بوده که یه رنگی بسازن مثل رنگ زیبای آفرینش خدا. لذا وقتی یه رنگی خیلی زیبا باشه میگن طبیعی است. رنگ خیلی طبیعی است. اگر هنر داشته باشی یه رنگی رو درست میکنه که خیلی طبیعی باشه، یعنی در طبیعت نمونه. پس خدا در زیارت آل یاسین که یکی از مدرنترین و زیباترین زیاراته، بهترین تعبیرات رو کرده که یه آیتم از اون تعبیرات اینه: اشهد که یا مولای انی اشهد الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله و اشهد که یا مولای ان امیر المؤمنین حجته والحسن حجته والحسین حجته. میاد تا اونجایی که و اشهد ان الصراط حق والمیزان حق والحشر حق والحساب حق والجنه والنار حق والوعد والوعید بهما حق. خیلی جالبه. یکی از جنبه‌های مدرنیزه این زیارت اینه که یک معتقد هر روز 24 ساعت اگر مولای خودش رو دیدار کند تمام عقایدش رو تست میکنه. این خیلی مهمه. این شخصیت‌های جهانی همیشه یک تیم پزشکی دارن که مرتب اینا رو چکاپ میکنن و تست میکنن، برای اینکه فشارشون، خونشون، چربیشون، نمیدونم اورشون و مسائل دیگر رو مرتب تست کرده باشن. جالبه که در زمان غیبت، که ما در زمان غیبت امام قرار داریم، مرتب یک شیعه عقاید خودش رو در مخاطبه با امام زمان علیه السلام تست میکنه و میگه اشهدو که یا مولای، یعنی من در آزمایشگاه تست شما قرار گرفتم، شما توجه کنید. اشهد که یا مولای انی اشهد، اینا رو میگم. در زمان ائمه دیگه هم بوده، اما بسیار به این صورت مدرن و کامل خیلی کم اتفاق افتاده که کسی بیاد و عقایدشو از اول تا آخر برای امام بیان کنه. مثلا اونی که روایت داریم، یکی از بزرگان شهر ما به نام حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در خدمت حضرت جواد و حضرت هادی علیه السلام عقاید خودش رو تست کرده. یکی از جنبه‌های ارزشی حضرت عبدالعظیم اینه و حضرت فرمودن که عقاید درسته، فثبت علیه ثبتک الله، بر این ثابت قدم بدار. در اینجا میبینیم حق خیلی زیبا به کار رفته، اما قرآن چون کلام خداست تمام اینها رو به صورت پروپوزال و خلاصه و یه جمله فرمول درآورده و به ما نشون داده که حق و حقتر و حقترین نداریم، یا حق است و یا باطل است. باطل را در این واژه اسمشو میگذارد زلال. آیه اینه: فمازا بعد الحق الا الزلال. من خیلی مقید هستم که بهره های علمی و اطلاعاتی که به دست آوردم از اساتیدم تا اونجایی که میشه به عنوان شکر نعمت نام ببرم. من این فمازا بعد الحق الا الزلال رو به این عموم از مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان از تفسیرشون استفاده کردم. بسیار بسیار مطلب شامخ و زیبایی است. ایشون مفصل در ذیل این آیه توضیح داده که غیر از حق فقط باطله، یا حق است و یا باطل. اگر حق است باطل نیست، اگر باطل حق نیست، اگر حق نیست باطله، اگر باطل نیست حقه. اینو میگن که منفصله حقیقیه که منحل میشه به چهار قضیه. میگن عدد یا زوج است یا فرد. اگر زوج است فرد نیست، اگر فرد است زوج نیست، اگر زوج نیست فرده، زوجه. قضیه منفصله حقیقیه، یعنی هیچ وقت با هم جمع نمیشن و هر کدوم دیگری رو، وجود یکی دیگری رو نفی میکنه. یا حق است یا باطل. این رو برای چی عرض کردم؟ برای این که پیشنهاد کنندگان وحدت اعتقادی باید محور خود را حق مطلق قرار دهند. این که میگم غیر از حق باطله، یعنی حتی حق هم اگر میگیم نسبی، اصطلاح واژه نسبی یه خود مسامحه است، باید بگیم حق محدود. ما حق نامحدود داریم که خداست. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا روشن باشه که خدا حق است. البته در این آیه منظور از انه خود قرآن کریم و رسالت پیغمبره. ما یا حق داریم یا غیر حق. حق حق است و غیر حق باطل و زلال و گمراهی است. لذا شما میبینید چون این منفصله حقیقی هست، هرگز با هم قابل اجتماع نیست، یعنی نمیشه با هم مخلوطش کرد. بگیم که این حق رو از اینجا برداریم، این باطل رو از اینجا برداریم، با هم مخلوط کنیم، بشه یه خود حق یه خود باطل. اصلا نداریم اینو، همش میشه باطل. یه مثال میزنم، مثالهای فرهنگ دینی ما همه آموزنده است. کار برای خدا، کار برای غیر خدا، نمیشه قاطی بشه. خود خدا گفته، گفته اگر شما کار برای غیر من انجام بدید و برای من سهم من به غیر خودم میدم. انا خیر و شریکن توی احادیث قدسی داره، من بهترین شریکم. اگر کسی را با من شریک قرار بدید، من از سهم خودم میگذرم، همش میشه مال غیر من. یعنی اگر من الان سخنرانی کنم که هم خدا خوشش بیاد، هم شما به عنوان دنیایی خوشتون بیاد، خدا سهم خودش هم به شما واگذار میکنه درباره من. یعنی میگه من نمیخوام، سهم منم بده به مردم، همش مال مردم باشه. این خیلی نکته جالبیه. یعنی بین حق که صرفاً کار برای خدا باشه و بین باطل که برای خدا و برای مردم باشه قابل اجتماع نیست، خدا از سهم خودش میگذرد. بنابراین وقتی میگیم که قدیر نیازگاه وحدت، یه خود رو این واژه بچه ها فکر کردن، کار کردن، غرفه رو تنظیم کردن. وقتی میگیم قدیر نیازگاه وحدت، یعنی با قدیر پیغمبر اکرم حق و معرفی کرده و هر غیر حقی باطل است. تکرار میکنم بعد توضیح میدم. پیغمبر اکرم از اولین لحظه هایی که آمد حق را معرفی کرد، حق بی پایان رو. کجا؟ گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله، معبود بودن الله و انحصار معبودها در الله، حق مطلق و بی پایانه. تمام صحبتهایی هم که پیغمبر تا آخرین لحظه کرد در راستای معرفی حق بی پایان بود. لذا وقتی سوره قل هو الله نازل شد، خدا را به عنوان چی معرفی کرد؟ احد. احد یعنی یگانه و تک و بی نظیر، یعنی دوم قابل تصور نیست، نه اینکه قابل تصور و نیست. تا آخر، بعد از اینکه خدا را معرفی کرد، گفت یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم به سوی همه شما، یعنی من هستم حق دوم بعد از حق الله و احد. اینم دوتا. سه، جالبه برای شما بگم، پیغمبر اول خدا رو معرفی کرد و خودشو، سومین تایتلی که معرفی کرده امیرالمؤمنین بود و جانشین خودش بود. یعنی قبل از اینکه راجع به معاد صحبت کنه، قبل از اینکه راجع به عدل خدا صحبت کنه، قبل از اینکه راجع به احکام صحبت کنه، در حدیث یوم الدار که دیشب اشاره ای کردم و امشب هم اشاره هم نمی کنم، فقط همین اسم میبرم، فرمود اولین مؤمن به من جای نشین من خواهد بود. یعنی حق سوم رو معرفی کرد. این حق رو در زمانهای مختلف، در پریودهای مختلف زمانی، در قالبهای گوناگون و فرمولهای گوناگون باز معرفی فرمود، در ابعاد گوناگون این حق را. چرا پیغمبر در قدیر خم اینجوری عمل کرد؟ اجازه بدید که چون فردا شب شب قدیر است و شب سوم است و باید بریم دنبال سراغ قرفه سوم که قدیر و اکنون، یعنی قدیر و زمان غیبت، قدیر و وارث قدیر، قدیر و آخرین امام، امام زمان، قدیر و معرفی امام زمان ارواح نافده، چون اختصاصاً فردا شب انشاءالله راجع به امام زمان علیه السلام در خطابه قدیر و قدیر در رابطه با امام زمان علیه السلام بحث میکنیم، اجازه بدید که امشب یه نکته هایی رو در فرصت کوتاهی که دارم برای شما عرضه بدارم با هدیه یک صلوات به روح حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. اگر بگوییم هم خلیفه اول و دوم و هم علی، یعنی یا علی را با مهر باطل ممهور کردیم یا کسانی را که در مقابل علی هستند با مهر حق مهر زدیم. دقت بفرمایید، اگر بگیم غیر از علی هم کارهای خوبی که امام باقر علیه السلام، یه حدیثی است خیلی جالبه، این حدیث رو این آقای محمد باقر انصاری خدا خیرشون بده که به اصطلاح عمده کار خطاب قدیر رو ایشون انجام داده از نظر علمی و نوشتن و جمع‌آوری و تصحیح و ما ریزخار کوشش‌ها و فعالیت‌های ایشون هستیم. ایشون کتاب دیگری رو نوشته به نام 14 قرن با قدیر، در اونجا حدیثی آورده از حضرت باقر علیه السلام. حضرت باقر عده‌ای اومدن خدمتشون و راجع به خلفا صحبت کردن، راجع به توحید، راجع به محبت، راجع به دشمنی، راجع به تولا و تبرا. میفرمایند که شما به سنی ها فرمودن، به سردمدارانی که در خدمتشون اومده بودن به دیدار ایشون، فرمودن که شما این خلفای راشدین رو دوست دارید؟ گفتن بله. گفتن که با دوستانشون دوستید؟ گفتن بله. گفتن با دشمنان این خلفا دشمنید؟ گفتن بله. گفت همین هم درسته، کسی رو که آدم دوست داره دوستش هم دوست داره، با دشمنش هم دشمنه. اما چطور درباره علی که به قول شما یکی از خلفای راشدین هست، با دوستانش دوستید و با دشمنانش دشمن نیستید بلکه دوست هستید؟ تا همینجا امام باقر گفت متوقف کرد. یعنی اگر شما میگید علی را دوست داریم به عنوان خلیفه چهارم پیغمبر، پس چطور دشمنترین دشمن علی را که ایشون به اصطلاح در اون مجلس نفرمودن، تو احادیث دیگه که همسر پیغمبر عایشه ام المؤمنینه، چطور با ایشون هم دوستی میکنید؟ چطور معاویه را که در مقابل علی وایستاده ایستاده و دشمن علی است با او هم دوستی میکنید؟ و چطور شما اولی و دومی و سومی را که حق علی رو غصب کردن او را هم دوست دارید و او را هم میستایید؟ خیلی استدلال جالبیه. من تا همین یکی دو ماه پیش که به این حدیث برخورد کردم ندیده بودم حدیث را. چطور شما علی را دوست دارید، خلیفه اول و دوم و سوم رو دوست دارید، دوستانش هم دوست دارید، دشمنانشون رو دشمن دارید، اما به خلیفه چهارم که میگید دوست داریم، دوستانش رو میگید دوست داریم، اما دشمنانش هم دوست دارید، با دشمنانش دشمنی نمی کنید. و چه کسانی در خانه علی را بستن؟ یک کسی در حدود مثلا 5-6 سال پیش در ایام فاطمیه بود که به اصطلاح ما در خیابان نفت سخنرانی داشتیم، یه کسی در یه جمعی یه استادی اهل تحقیق گفته بود مگر میشه که در خونه حضرت زهرا را که همه میدونن پیغمبر فرموده فاطمه تو بضعت منی فمن آزاها فقط آزانی و من سرها فقط سرنی، در خونش آتیش بزنه، مگه میشه؟ سوال کردن دوست دانشمندم آقای حاج آقای افتخارزاده، گفتن که آیا در خونه حضرت زهرا را آتیش زدن و در خونه علی بستن سخت‌تره، یا اینکه 23 سال تبلیغ حق را که از جانب رسول خدا شد، حق سوم رو معرفی کرد، حق اول خدا، حق دوم نبوت خودش، حق سوم ولایت امیرالمؤمنین، 23 سال حق را معرفی کرد و اینا منکر شدن در یک روز، در یک شب، در یکی دو ساعت زیر سایبان سقیفه. اون سخت‌تره یا این؟ و این خیلی جالبه آقایان، این رو از این نظر عرض میکنم، وحدت و اتحاد سیاسی و اجتماعی 100% مورد قبول اهل بیته و اونا ترویج کردن، قبل از اینکه این روشن فکر نماها به فکر این بیفتن که وحدت پیشنهاد کنن، وحدت رو ائمه ما پیشنهاد کردن که همه اینا رو گفتن معامله مسلمان باشون بکنید، با اونها رفت آمد بکنید، صحبت بکنید، با اونها پناه بدید، سخنتون رو به اونها برسونید، با اونها جنگ نداشته باشین، در مملکت‌های اسلامی با اونها اتحاد برقرار کنید. پیشنهاد وحدت سیاسی و اجتماعی اهل بیت بودن، اما این روشنفکران پیشنهاد وحدت عقیده سیاسی و اجتماعی ندارن، اینا پیشنهاد هضم شدن اعتقادات شیعه در اعتقادات مکتب پادشاهان هستن، اینا پیشنهاد حذف عزاداری امام حسین علیه السلام از فرهنگ شیعه هستند، اینا پیشنهاد حذف غدیر از اعتقادات هستند، اینا پیشنهاد کنندگان حذف ولایت و محبت امیرالمومنین از اعتقادات ما هستند، اینا هستند، والا با وحدت سیاسی و اعتقادی که کسی کاری نداره. دلیلش هم اینه که عرض میکنم پیشنهادشون اینه، چقدر این آقایان برای برادران هم مرز ما و هم مملکت ما و هم اسلام ما سنی ها کتاب نوشتن و بهشون پیشنهاد کردن که بیان با ما وحدت پیدا کنن، همش به ما پیشنهاد میکنن، همش با ما صحبت کردن، همش به ما گفتن، به ما نمیگن که با اونا یکی بشید بشینید بحث کنید، به ما میگن شما دست از عقایدتون رو بردارید مثل اونا فکر کنید، اگر خیلی روشن فکر باشن میگن که نه شیعه و نه سنی که عملا حق و باطل کردن، ما میگیم که با برادران اهل سنت رفیق، دوست، با هم همرزم، مرز و بوم مملکتمون رو حفظ میکنیم، ولی وقتی میایم تو خونه میگیم 2 ضرب در 2 مساوی با 4 و 3 ضرب در 3 مساوی با 9. نکته اینه، لذا پیغمبر اکرم از اول نبوتشون تا آخرین لحظه این حق سوم رو تکرار کردن. چقدر تکرار کنن؟ میگم انقدر تکرار کردن که کتابای اهل تسنن پر است از جملات پیغمبر، ولو دست و پا شکستش رو آوردن، اما یه پازلگر پخته و بی‌غرض اگه اینا رو کنار هم پازل کنه، تابلوی روشن و زلال اعتقادات شیعه از توش در میاد. امروز توی یکی از همین مدرسه های خودمونی ما یه میزگردی تشکیل داده بودن با یکی از دوستانمون که دکترای علوم نقلی دارن، با همدیگه سوال جواب میدادیم، یه سوالی کردن اون مجری، گفت چطور شد داستان قدیر به زودی فراموش شد و چرا اینا زود فراموش کردن؟ اون دوستمون گفت جامعه از نظر علم سوسیولوژی، دانش اجتماع شناسی، جامعه شناسی خیلی فراموشکاره، مردم خیلی زود فراموش میکنن. مثالی هم زدن، اونو من نمیگم. من عرض کردم که جالب است که اینقدر داستان فضائل، مناقب، ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین علیه السلام بجاست و ثابته که بزرگترین نویسندگان اهل تسنن هم نتوانستند بپوشانند و نقل کردند. نقل کردن. چرا؟ برای اینکه پیغمبر در طول 23 سال از اول بعثتش تا آخر به نکته سوم و آیتم سوم حق که ولایت امیرالمومنین و جانشینی بود اشاره کرد. ارزمینه برگردم یادم نرفته چی میخوام بگم. فمازا بعد الحق الا الزلال. آقایان، یا علی حق یا باطله. اگر علی حق، مقابل علی باطله. اگر علی باطله، مقابل علی حقه. اگر علی حق نیست، مقابل علی حقه. و اگر علی باطل نیست، مقابل علی باطله. یعنی بین حقانیت علی و بطلان مقابلش قضیه منفصله حقیقی است که منحل میشه به چهار فرمول و غیر از این نیست. لذا میفرماید که حبه ایمان و بغضه کفر. چون ایمان و کفر با هم دیگه پارادوکس دارن، در مقابل هم هستن، متناقض هستن. حبه ایمان و بغضه کفر. این که میگیم قدیر نیازگاه وحدت، یعنی پیغمبر اومده مدار وحدت رو معرفی کرده. مردم اگه میخوان متحد بشین، اتحاد اینه. وقت جالبه، اقرار به حق، اقرار گرفتن به حق، اشهاد به حق در اون جمله ای که این جمله رو صدی 95 کتاب های اهل تسنن نوشتن، که در این متن خطابه قدیری که آقای انصاری تنظیم کرده و ما از کتاب ایشون تقلید کردیم و نوشتیم، حقشون نباید ضایع باشه. اینه که پیغمبر بعد از مدتی که علی را بلند کرد فرمود ایها الناس من اولا بکم من انفسکم. کی از شما به شما نزدیکتره؟ یعنی حقی که به عنوان حق اول و دومه کیست؟ قالو الله و رسوله. گفتن خدا و رسولش از ما به ما نزدیکتر است. فقال، حق سوم رو اینجوری، بستر معرفی حق رو اینجوری انجام داد. به قول شما فوکالی های امروز، بکگراند معرفی حق رو اینجوری پهن کرد، تنظیم کرد. فرمود فقال الا من کنت مولاه فهازا علی مولاه اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر و نصره و خزل من خزله. این وخزل من خزله پیشگوییه، غیبگوییه. وخزل من خزله یعنی در سقیفه جمع شدن، علی را برای غسل و کفن و دفن پیغمبر تنها گذاشتن، علی را برای جمع قرآن تنها گذاشتن، علی را برای تبیین اسلام تنها گذاشتن، علی را رها کردن. وخزل من خزله، خدا یا در خزلان قرار بده تمام کسانی را که او را در خزلان قرار دادن. واژه خزلان در مقابل واژه انتصار و نصرت، یاری کن، همراهی کن. خزلان یعنی رها کن، تنها بگذار، که موازی اونم فرمودن وال من والاه و آد من آدا. از اینا مردم چی میفهمیدن؟ این که پیغمبر بعد از خودش، یعنی بعد از خدا و خودش، حق سوم را، حق علی معرفی کرده. لذا وقتی میگیم قدیر نیازگاه وحدت، یعنی پیغمبر اکرم بر اینکه تا قیام قیامت این وحدت بماند پیام داده. اینو امشب هم عرض میکنم، در هر جلسه هم عرض میکنم. پیغمبر فرمود که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. باید این مضمون سخن مرا هر حاضری به غایب و هر پدری به فرزندان خودش تا قیام قیامت اعلام کند و برساند، برای اینکه این یک پیام آسمانی است و پیام ابدی و جاودانه است. باید مردم معرفی این حق را تا قیام قیامت به مردم معرفی کنند، باید به مردم بگن، باید به مردم بشناسانن. پس نکته این است، خدا روح تو شاد کنه علامه طباطبایی، فمازا بعد الحق الا الزلال. یا حق است و یا باطل، یه خورده حق یه خورده باطل، یه خورده خوب یه خورده بد. خوب نسبی، پلورالیسم، یک کمی حق یک کمی باطل، قابل جمعه، همه اینا از نظر منطق قرآن باطله. برای اینکه قرآن کریم گفته فمازا بعد الحق الا الزلال، پس از حق و غیر از حق جز گمراهی و جز بطلان و جز بیچارگی و عدم چیز دیگری نیست. لذا پیغمبر اکرم ضمن این که در مضمون خطابه قدیر در روز قدیر معرفی کرد امیرالمؤمنین رو، باطل را در چند نمونه خیلی ملایم گاهی خیلی سخت معرفی کرد. اومد تا دم معرفی کردن افراد منافق برگشت. در یک قسمتی که نسبت به منافقین اشاره داره میفرماید که مردم، من اگر بخواهم که کسانی را که با علی مخالف هستند و قبول نمی کنند معرفی کنم و کسانی را که باور ندارند معرفی کنم، همه اونها را، گرانی را هم که در اینجا هستند معرفی کنم و فقط به همین اندازه میگم ملاک حق علی است و ملاک باطل پذیرف نپذیرفتن علی است. یعنی علی را حق معرفی کرده و غیر علی را باطل. یه دانشمند ما داریم بچه ها، شما که میگین آخونده کار نکردن، منو راست میگین. یه دانشمندی ما داریم در 4 قرن پیش زندگی میکرده، به خاطر اینکه علی رو معرفی کنه به خلیفه دربار نزدیک شد. خلیفه سنی متعصب ناسبی بود، اینقدر نزدیک شد که شد قاضی القضات دربار خلیفه. چرا؟ به خاطر اینکه برسه به قاضی القضاتی و مقام قاضی القضاتی رو احراز بکنه که بتواند یکی از فتواهایی که میده فتوا بر اساس فقه شیعه باشه. 4 مذهب سنی و 1 به اصطلاح مذهب سنی. تقیه میکرد و خودش رو به عنوان عالم سنی معرفی میکرد نه شیعه. نزدیک شد قاضی القضات، یعنی قاضی تربیت میکرد. در ضمن تربیت قاضی تمام فتواهای شیعه را در تعلیم و تربیت قضاوت دربار وارد کرد و درس میداد. بعضی از رندون از همین قضات و اطراف خلیفه متوجه شدند که این از علمای درجه اول شیعه است. پیش خلیفه سعایت کردند. خلاصه دلایلی را آوردند که این دانشمند شیعه است و دلایلشون برای پادشاه و خلیفه عثمانی قابل قبول شد. این دانشمند را میخوام یه ذره معرفی کنم بعد کتاباشو بگم. این دانشمند رو دستور داد یک تابوتی تختهی درست کردن به قد آدم، تمام صفحه این تخته رو میخکوبید و از پشت میخای دراز در آمد. یعنی یک تخته به قد آدم تمام میخ. دستور داد جلادان دربار خلافت و معتقدان به خلافت اولی و دومی و سومی این دانشمندی را که سالهای سال درباره امیرالمؤمنین تحقیق کرده بود و کتاب نوشته بود روی تابوت خوابوندن. اینقدر کتک زدند که در اثر فرو رفتن میخها به بدن او جان سپرد. تا آخرین لحظات میگفت الحق مع علی و علی مع الحق. در تاریخ افتخار شیعه شد قاضی نورالله ششتری، شهید قاضی نورالله ششتری. ایشون یکی از کتابهایی که نوشته کتاب احقاق الحق است که 2-3 جلد بیشتر نیست، ولی یکی از مراجع گذشته مرحوم سید شهاب الدین نجفی مرعشی خودشون شخصا تحقیقاتی کردن درباره این کتاب و تعلیقاتی نوشتن. کتاب 2-3 جلدی ایشون رو به 21 جلد رسوندن با ریفرنس های درجه اول اهل تسنن، با چاپ های در دست که الان هست این کتاب. یکی از احادیثی که مفصل تو کتابای اهل تسنن هست و این شهید نقل کرده اینه: علیون مع الحق و الحق مع علی. یعنی چین؟ ببینین چقدر پیغمبر منهای ارتباطشون با جهان وحی، ببینین چقدر روشن بودن
و چقدر در کیاست الهی بودن که توانستن تمام ابعاد مختلف حق رو معرفی کنن. از اون طرف گفتن القرآن مع الحق و الحق مع القرآن، از این طرف گفتن علی مع القرآن و القرآن مع علی، از این ور گفتن الحق مع علی و علی مع الحق، تا بگن علی مساوی با قرآن مساوی با حق، حق مساوی با قرآن مساوی با علی. یعنی اگر کسی میخواد حق پیدا کنه، خداست و پیغمبر است و قرآن است و علی و غیر از اینها نیست مگر باطل. و ریشه حقانیت جمع و پلورالیسم و امثال اینا رو پیغمبر اکرم با این آیه کریمه قرآن که متصل به وحیه، فماذا بعد الحق الا الضلال، اون موقع کوبید، گفت یا درست است و یا غلط. اگر درست غلط نیست، و اگر غلط درست نیست، و اگر درست نیست غلطه، و اگر غلط نیست درسته. و علی همیشه در مدار حق میچرخه و با حق حرکت میکنه. علی حق است و حق با علی است. چقدر ریفرنس های اهل تسنن، نگاه کنید کتابا رو، خواستین من در خدمتتون هستم. میریم منزل، یا شما در منزلتون پیتزای چی فرمودین دیشب؟ پیتزای گوشت و قارچ و فیله و امثال اینها، نه از این چیزهایی که اروپایی ها میخورن و قیافه هاشون تو پیری عوض میشه. پیتزای عرض کنم که سوسیس و کالباس، نه پیتزا شما درست کنید. من کتاب ها رو میگم بچه ها، این جوان ها، منم بیشتر از بسلا کمتر از 20-25 نفر جایی نمیتونم برم. این بچه ها رو بگم کتاب های اهل تسنن رو من میارم در خدمتتون، جمله به جمله نشون میدم کتاب های اهل تسنن پر از این جمله. یعنی چی این که علی با حق و حق با علی است؟ یعنی علی ملاک حقه. یه جمله ای را در زیارت جامعه کبیره، از اون موقعی که من این جمله رو فهمیدم بسیار لذت بردم. در چند سال پیش که تفسیر زیارت جامعه میگفتم، در یکی از فرازهای زیارت جامعه اینه، السلام علی ائمه الهدى. داریم اینو؟ این جمله رو داریم؟ السلام علی ائمه الهدى. میدونی یعنی چی؟ اگر این ائمه الف لام داشت، معناش زمین تا آسمون فرق میکرد. اگر می گفت امام هادی السلام السلام علی الائمه الهدى، خیلی تفاوت می کرد معنا با اینی که عرض می کنم. اگر می فرمودن السلام علی الائمه الهدى، درود بر امامانی که امامان هادی هم درسته، اما اند مطلب نیست، های لوله، ولی اندش نیست. اند مطلب اینه السلام علی ائمه الهدى، الف لام نداره، سلام بر امامان هدایت. یعنی امام زمان امیر المؤمنین غیر از این که امام است برای سلمان و ابوذر و حجر و مقداد، امام است برای هدایت، رهبر هدایته. یعنی رشد و نور به دنبال علی حرکت میکنه، هدایت به دنبال علی حرکت میکنه، نه علی خود هدایت است که هست، بلکه هدایت اگه میخواد راه پیدا کنه مقتدی به علی است. علی پیش نماز و امام است برای سلمان و ابازر و پیش نماز است برای هدایت. خیلی جمله شامخ و بالاست که امام هادی علیه السلام می فرماید. پیغمبر در قدیر خم بزرگترین مطلبی را که اعلام کردن این است که قدیر نیازگاه وحدت است. این جمله ای که در یکی از فرازها داره که اگر صلوات بفرستیم پیدا کنم خیلی جالبه. چشم معرفی کنم، چشم در یکی از فرازها که خیلی جالبه اگر پیدا کنم، اینو داره که مردم چون علی حق است از علی روی بر نگردانید و علی را تنها نگذارید، و علی از علی روی بر نگردانید استنکاف از علی نکنید، لا تزلو ان ولا تنفرو منه. اگر پیدا کنم این عبارت رو، که ظاهرا پیدا نمی کنم تو این چاپ جدید، هنوز چشمم خیلی آشنا نیست، که خیلی جمله جالبه. می فرماد معاشر الناس، هان مردمان، هرگز روی از علی بر نتابید، هرگز علی را تنها نگذارید. پیدا کردم، معاشر الناس، لا تزلو عنه ولا تنفرو منه ولا تستنکفو عن ولایته فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به. از او رو برنتابید، برای اینکه او هدایت به حق می کند و به حق راه نمایی می کند و خود به عمل به حق می کند و یزهق الباطل و ینها عن، برای اینکه حق و باطل در مقابل هم هستند و باطل را ازهاق می کند و از بین می برد و از او نهی می کند. و لا تأخذه فی الله لومت و لائم، اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الی الایمان بی احد. یادتونه که دیشب اینکه اول القوم اسلام، منو توضیح عرض کردم، گفتم علی اول مؤمنه، نه اینکه یه تاریخی هست که در اونجا مؤمن نبوده، معناش اینه که کسی قبل از او مؤمن نبوده. عرض کردم، مثالم آوردم، گفتم وقتی میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی خدا اول است و آخر، اول است نه اینکه یه نقطه آغاز داره، یه پریودی است که در اون پریود میگیم خدا از اینجا و نه از قبل، یه پریودی است میگیم تا اینجا و نه بعد، بلکه هو الاول یعنی قبل از او چیزی نیست. میفرماید که اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الی الایمان بی احد، قبل از علی کسی به من ایمان نیاورده، او اولین مؤمن است، معناش اینه. و میفرماید همون دعایی که در اول عرایض عرض کردم، اللهم انی اسالک ان تعجل فرج ولی به حق روح ولی کل علی ابن ابی طالب الذی ما اشتک بالله طرفت عین نبدا. این جمله پیغمبر است، احادیث و تفاسیر روایی آمده. پس این که میگیم قدیر نیازگاه وحدت، ما پیشنهادمون اینه برای پیدا کردن اتحاد و وحدت رو ببریم به حق، مدار حق رو پیدا کنیم. مدار حق در تایتل سوم علی است. علی حق نامه و مرام نامش خطابه قدیر است و خطابه قدیر پکیج اسلام است و در این خطابه قدیر معرفت اسلامه. ما در پایان این جزوه مختصری که خدا توفیق داد یکی دو روز در آمده پیشنهاد کردیم، گفتیم در حوزه های علمیه همه جور درس میخونن، الحمدلله ملان باسوادن، ادبیات میخونن، صرف میخونن، نحو میخونن، معانی میخونن، بیان میخونن، منطق میخونن، فلسفه میخونن، فقه میخونن، اصول میخونن، درس سطح میخونن، درس خارج میخونن. پیشنهاد من این است که برای اینکه ما مدار حق را مستقیما بشناسیم، کتاب خطابه قدیر به عنوان یک کتاب درسی بشه در حوزه‌های علمیه، طلاب و دانشمندان روش کار کنن بشناسن. آوردم امشب یک کتابی رو به شما معرفی کنم که بارها در سخنرانی‌های شب‌های جمعه اسم بردم، کتابی است به نام نورالامیر فی تثبیت خطبة القدیر. این جوان دانشمند متتبع محقق که کتابش رو در 580 صفحه تنظیم کرده، اومده این خطابه قدیر نوشته آقای انصاری رو به 100 قسمت تقسیم کرده، هر قسمتش رو ریفرنس ها و مآخذ دست اول اهل تسنن رو که اون جمله رو نقل کردن در اونجا آورده. چی میخوایم ما دیگه؟ مرحوم علامه امینی در 11 جلد کتاب القدیر تاریخ قدیر را، شعرای قدیر را، ناقلان قدیر را، محدثان قدیر را آورده به ترتیب، که من باز جلد اولش آورده بودم که قسمت‌های رو بخونم، وقتم رو به اتمامه، و ایشون اومده خطابه قدیر رو 100 قسمت کرده، در همه قسمت‌ها از مآخذ اهل تسنن نام برده با صفحه و سطر و جلد، که میتونید مراجعه کنید ببینید که قسمت‌های مختلف رو کتاب‌های اهل تسنن آوردن. یه سوال رو جواب بدم حاج آقای حسینی، این خطابه قدیری که شما اخیراً خیلی ترویج میکنید و تبلیغ میکنید و خدا خیرشون بده، در مرحله اول مرحوم ابن فتال نیشابوری در قرن پنجم در کتاب روضت الواعظین، مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج در قرن ششم، و بعد از اون مرحوم سید ابن طاووس در قرن هفتم و هشتم، مرحوم علامه مجلسی در کتابهای خودش در قرن یازدهم و دوازدهم اینا را آوردند، آیا اینا را در کتابهای اهل تسنن به همین صورت نقل کردن؟ میشه نقل کنن؟ یعنی میشه صورت زلال و تابلوی زلال و روشن قدیر را که در این خطابه به نقل سه ناقل، دو تا از صحابه درجه اول حذیفه ابن یمان و یکی زید ابن ارقم و یکی هم معصوم، زبان معصوم یعنی حضرت باقر علیه السلام آوردن، میشه سنی ها اینا نقل کنن؟ اگر سنی ها اینا نقل کنن که کاخی را که در طول 1400 سال بنیانگذار اول شناج بندیشو خلیفه دوم ریخت و خلیفه اول و شورای سازمان شورای سقیفه تا حالا ادامه داره، همه اینا رو باید خراب کنن که اگر تمام اینا رو نقل کنن، چون تو چه توقعی داری؟ اما اینو به تو قول میدم، تمامی قسمت‌های خطاب قدیر رو غیر از یکی دو بخشش رو که خیلی این دیگه خیلی تیغ داشته نیاوردن، تمامی قسمت‌های خطاب قدیر رو بخش بخش در کتاب‌های اهل تسنن آوردن و این کتاب نورالامیر ریفرنس داده. از شما میخواهم که مراجعه کنید، نتیجه بگیرم از عرایزم با یک صلوات به روح تمام دانشمندانی که ناقلانی که از لحظه معرفی پیغمبر امیرالمؤمنین رو با صفا و ایمان اومدن و تبریک گفتن و قبول کردن و ترویج کردن تا امروز که هر جوانی که تو تاکسی می نشیند، تو مدرسه می نشیند، توی دانشگاه و خطابه قدیر رو به عنوان یک وظیفه به گوش مردمان جهان می رسونه، به روح همه اینها یک صلوات ختم کنه. واژه حق رو و باطل رو معنا کردم، عرض کردم از نظر اصطلاح قرآن و دین حق داریم و غیر حق که اسمش یا زلال یا باطل، حق و حق تر نداریم. حق از واژه های مقول به تشکیک مانند نور نیست، یا حق است یا غیر حق. دو، جمع شدن حق با باطل، نه اینکه باطل را حق می کند بلکه حق را باطل می کنه. مثال زدم، خدا می فرماید اگر شما در کارهاتون برای من شریک قرار بدید، من شریک خوش حق و حسابی هستم، از حساب خودم می گذارم، همش مال شما. خداوند می‌فرماید اگر شما باطل را با حق جمع کردید، حق هم جلوه باطل می‌گیره، نه اینکه باطل جلوه حق می‌گیره، مگر اینکه باطل را همه رو جارو کنید تا حق جلوه‌گر بشه. لذا می‌فرماید لا اله الا الله، اول جارو، اول نفی، بعد اثبات، اول نگاتیو بعد پوزیتیو، اول سلب بعد ایجاب، اول جارو کردن هر شرک غیر خدا، بعد اثبات حقیقت و حقانیت خداوند متعال. بعد عرض کردم که حق بی نهایت خداست، حق دوم پیغمبر و نبوت اوست، حق سوم علی است، حق چهارم معاده، حق پنجم قرآن. حالا این به اصطلاح شماره گذاری رو که عرض میکنم، خودم از باب مثال عرض میکنم، نمیخوام بگم در قرآن روایت اومده که حق پنجم معاده، حق پنجم معاده. و همینجوری میریم جلو، پیغمبر اکرم از اولین جملاتی که حق اول رو معرفی کرد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا روی سنگهای کوه صفا، و از اولین روزهایی که نماز خوند در مسجد الحرام، عملا هم از نظر فیزیکی و هم متافیزیکی به صورت تجسمی تابلو ترسیم کرد، یعنی نماز خوند، علی رو گفت پشت سر من وایسته به من اقتدا کن، تا معرفی کند که اولین مقتدی و اولین مأموم حق دوم حق سوم است. لذا از اول با هم نماز خوندن و اول مؤمن شد، اول کسی که اقتدا کرد. خود امیرالمؤمنین علیه السلام در انشادهای خود که در کتاب القدیر جلد اول مفصل از مآخذ اهل تسنن اومده، میفرمایند که آیا کسی هست در میان شما شهادت بدهد که قبل از من نماز خونده، یا حتی با تاریخ نماز خوندن من نماز خونده از مردان شما؟ من سالها قبل از شما نماز خوندم، سالها قبل از شما با پیغمبر بودم. آیا کسی هست در میان شما که پیغمبر دربارش گفته باشه که من کنت مولا فهذا علی مولا، و خیلی از مطالب و جملات دیگری که در انشادهای امیرالمؤمنین علیه السلام هست و مآخذش هم در کتاب القدیر جلد یک هست. نتیجه چیست؟ چرا تشریف آورده جشن القدیر؟ انسان مگه میتونه بدون جهت کاری انجام بده؟ مگر ما کارهامون با اندیشه نیست؟ مگر ریشه پراکتیکال تئوری نیست؟ مگر ما کاری رو که انجام میدیم با جهت انجام نمیدیم؟ چرا؟ برای چی تشریف آوردید در جشن قدیر شرکت کنید؟ پیام دارید. پیامتون چیست؟ پیام ما این است که الحق مع علی و علی مع الحق. پس داداش وقتی تو تاکسی نشستی یه نفر میگه که حالا خلیفه دومم به اسلام خدمت کرده، سرتو به علامت تصدیق تکون نده، بگو هیچ خدمتی نکرده، اسلام رو خراب کرده. اگر کسی گفت اون خطم خیلی بد نبوده، شما چرا با هم دعوا میکنید؟ قبول نکن، بگو ما دعوا نمیکنیم، اما تو خونمون میگیم 2 ضرب در 2 مساوی با 4. حق حق است و غیر حق باطله. وقتی صحبت از این میشه که این شیعیان کاسه های گرم تر از آش، کاتولیک های کاتولیک تر از پاپ شدن، تو قبول نکن، بدون اینجوری نیست. بریم مآخذشون رو نگاه کنیم، ببینیم که پیغمبر چه کسی را حق معرفی کرده. این یک. دومیش این است که این یک دور اسلام شناسی رو در خانواده جا بیندازیم. آقایان، خطابه قدیر یک دور اسلام شناسی است، از توحید دامعات، بهترین نکات توحیدی تا عمیق‌ترین مطالب ولایت و امامت در اینجا آمده. 2540 جمله، 40 کلمه پیغمبر صحبت کرده، 70 دقیقه صحبت کرده، 63 آیه استشهاد کرده، 110 جمله در توحید سخن گفته، 148 بار در فضائل علی صحبت کرده، بارها و بارها در ولایت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام صحبت کرده. واجبتر از آموزش کلاس، عرض کنم که اسکی و شنو و ورزش‌های رزمی برای بچه‌مون، آموزش اعتقادات پدران به فرزندانمون مضمون خطابه قدیر را یاد بدیم. ما امروز با وارث قدیر بیعت کنیم، با وارث قدیر سخن بگیم، بدونیم که پذیرش وارث قدیر امام زمان ارواح و نافدا موقوف بر این که ما قدیر را بشناسیم، مطالعه کنیم. من آقایان را به مطالعه کتاب‌های چند توصیه می‌کنم. اسرار قدیر نوشته همین آقای انصاری، 14 قرن با قدیر، جرفای قدیر، خطابه قدیر، ندای آسمانی قدیر، تمام اینا نوشته این دانشمند جوانه که خیلی کتابهای خوبی است. اگه کسی خواست بیشتر مطالعه کنه، ترجمه کتاب القدیر، اگه عربی بلدیم خود کتاب القدیر. یه کتابی رو اخیراً برخورد کردم، به قول شما بچه‌ها خیلی خفن و خیلی زیبا و عالی است، و اون کتاب القدیر فی الاسلام علامه شیخ محمد رضا فرج الله. 7-8 نفر از بزرگان گذشته مانند کاشف الغطا و مانند مرحوم علامه مظفر و مانند مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، از این آخریان مرحوم حکیم تقریض نوشتن بر این کتاب. بسیار کتاب جالبی است. من گشتم، گفتن متاسفانه تموم شده. نمیدونم یعنی چی تموم شده. کتابی که اینقدر عالی است و سازمان جهانی القدیر چاپ کرده، در ایام القدیر کتاب رو ندارن. حالا اخیرا یکی از بچه‌ها گفت چند تای پیدا کردم، ترجمه شده، ترجمه بسیار سلیس و روان و زیبا. مآخذش هم با مآخذ موجود توی کتابخانه ها و کتاب هایی که هست تطبیق کرده. قدیر در اسلام بسیار کتاب خلاصه و جالبی است. یک کتاب مثلا 350 صفحه است، اما کل احادیث رو از زبان صحابه و از زبان بزرگتر نویسندگان اهل تسنن در قدیر آورده. توصیه میکنم به آقایان از نظر علمی راجع به القدیر، راجع به قدیر، راجع به ولایت، راجع به امیرالمومنین بیشتر کار بکنیم. نکته یه خورده هم از نظر عملی دنبال علی علیه السلام باشیم. البته نمیگم شما نون خشک بخورین و کرباس بپوشین و گیوه، نه، ماکسیماتون رو سوار شین، اما از نظر تفکرات توحیدی به علی علیه السلام نزدیک بشین، از نظر اعتقادات دینی با علی علیه السلام فاصله زیاد نداشته باشین. یه کاری بکنیم وقتی علی را تبلیغ میکنیم در جهان امروز، مردم یه درصدی ما را تجسم زندگی علی ببینن، اعتقادات علی ببینن. اینم دو. سومیش این است که توصیه میکنم برای مردمی، وقتم تموم شد؟ یه جوری وایستادین که من ترسیدم بیام پایین. بله، بسیار بیجا میکنیم. یه صلوات بفرمایید. ببخشید وقتم گذشته. آخرین توصیه من این است، از نظر عاطفی و احساسی، برای اینکه بدونید نظر خطابه قدیر، قرائت خطابه قدیر، نظر برای نشر خطابه قدیر، نظر برای ترویج خطابه قدیر چقدر مؤثره، انشالله که مشکل نداشته باشید. اما توصیه میکنم که در به اصطلاح مشکلاتتون برای خطابه قدیر نظر کنید. تجربه شده تو این یک ساله هنوز نشنیدم کسی در مورد خطابه قدیر نظر کنه و نظرش برآورده نشه. شما پسران اگر عاشق کسانی هستین که فکر میکنین فقط اونا شما رو خوشبخت میکنن و پدر مادراتون زبون شما رو نمیفهمن، یکی از راهها این که پدر مادرها زبون شما رو بفهمن نظر خطابه قدیر بکنین. اون دختر خانم رو یه خطابه قدیر بهش بدین، اونم نظر کنه، شما بخونین، بلکه بدین وسیله ان شاءالله این چادرش خود بیاد پایین‌تر، روسا از نور بالا به نور پایین و آهسته حرکت کردن تبدیل بشه ان شاءالله. واقعا اینو معتقدم که نظر خطابه قدیر به خاطر مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام اینقدر کارگره دلها را تکون میده. برای اینکه دل مادر تکون بخوره و بگه این دختر ابن نداره عروس من باشه، ختم خطابه قدیر را از امروز شروع کن، یه مقدارم پول خرج کن، از این خطابه ها بخر، هدیه بده به دوستان، ترویج کن، یه کاری کن، بگو خدایا من 1000 نفر رو با خطابه قدیر آشنا میکنم، تو هم این عرض کنم فلورا خانم رو، مثلا همه جوری میگم، این فلورا خانم رو یه کاری کن که مادرم بپذیره و بگه که، ولی نه اینکه عقد کنی بیای پیش من یواشه که عقد کنی بعد ببری مادرت بگه این کیه، بگه کنیز شماست. پس سفارش آخر من این است که برای مردمی کردن خطابه قدیر از نظرها استفاده کنیم. الان دوستان من به اصطلاح پیام آوردن که یک برنامه رو بچه های ما داشتن، دوستان من داشتن، خطابه رو دقیق با اصلاحات جدیدی که باز در این کتاب هست آوردن خوندن، ترجمهش هم هست و ترجمهش هم هست چی؟ خطابه رو خوندن وسط قسمت های مختلف که 11 قسمت کردن، سرود خوندن، توضیح دادن و اینا رو به صورت یک CD در آوردن، همراه با همین چاپ جدید پیام نگار یه پکیج های درست کردن که در فروشگاه پایین لابد فقط آوردی به ما نشون بدی ببری، انشاءالله هست در خدمت آقایان برای ترویج و مردمی کردن، انشاءالله که خداوند همه ما را موفق بفرماید. خدایا هنوز دیر نشده، هنوز یک شب به قدیر مونده، هنوز میشه امید داشته باشیم که در فردا شب جشنمونو با ظهور امام زمان و با حضور پدر گم شدمون انجام بدیم. خدایا چی میشه؟ ای خدایی که یوسف را پس از سالها به یعقوب رسوندی، ای مهربان مهربانان، ای رحمتون للعالمین، ای رحمت واسعه، ای رحمت بی نهایت خدا، ما حق داریم بگیم دلمون برای بابامون تنگ شده. خدایا در این شب جمعه اون بزرگ، اون گم شده، اون مهربان، اون پدر، اون منتظر، اون مستر، اون فرید، اون ترید، اون شرید، اون حجت خدا در هر کجا که هست نمیدونی، علال قاعده شبهای جمعه باید به کربلا برن و چون میهمانان زیادی در مدینه دارن که پس از مراسم حج اونجا هم سری میزنن، لابد دلشون برای مادرشون که تنگ میشه آهسته و آرام و ناشناس به سر مزار مادر میرون، لابد که در مکه هم به زوار سری میزنن. خدایا این مهربان مهربانان هر کجا که هست همین لحظه سلام ما، عرض ارادت ما و اینکه دلمون میخواد فردا شب که شب قدیره در حضور ایشون با نگاه مستقیم ایشون زیر نظر ایشون جشنمون رو برگزار کنیم، این آرزوی ما، عشق ما را به آستان مقدس اون حضرت ابلاغ بفرما. خدایا اون چی که مانع و پرده است بین ما و اون امام همام گناهان ماست، به حق امیرالمؤمنین و به حق سخنان به حق پیامبر درباره امیرالمؤمنین
و به حق گریه های شبانه خود اون امام و همام خدایا از گناهان ما از ریز و درشت بگذر، حجاب میان ما و امام زمان را که عمدتاً گناهان ما و لغزش‌های ماست بر ما ببخشای. برای فرج و سلامتی حضرت هم صلوات خط بفرمایید.